بسم الله الرحمن الرحيم مفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية پیشگاه سيد الشهداء سيد الساجدين زينب الكبرى سلام الله عليهم أجمعين صلوات هدية بفرم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل الفرج. عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره رسول خدا امیر المؤمنین حضرت مجتبی و ائمه هدا علیهم صلوات الله صلوات دیگری هدیه بفرمایید. خداوند انشاءالله این قلیل گفت و شنید و عزاداری ناقابل ما رو به پذیره و اجرش رو تعجیل در فرج مولامون ولی اسرار و نافدا دیدار روی مبارکش نوکری آستانش و شهادت در راهش قرار بده صلوات دیگری هدیه بفرمایید. اللهم صل محمد و آل محمد. در زمینه سختگیری در دین و سهلگیری سه جهت هست که دو تاشو امشب من میخوام عرض کنم. ما در دهه اول یه بحثی داشتیم به اسم مصائب دینداری، 10-11 شب یه مباحثی عرض کردیم، 15-16 تا موضوعش هم مونده هنوز. یکیش اینه، سه جهت داره سخت گرفتن و سهل گرفتن در دین. تیتر اون بحث این بود که مصائب دینداری، یعنی دینداری سختی و مصیبت و مشکلات داره. یه بحث خیلی مهمش اینه. یه جهتش که به بحث ما مربوط نیست، باید با مسئولین آدم صحبت کنه، اینی که آیا حکومت باید الزام کنه مردم رو به شریعت یا نه. مثلا تبلیغ کنه و بعد یه جاهایی هم سخت بگیره یا نه، که اون یه بحث دیگریه که فقها معمولا میگن دولت باید هم کار فرهنگی بکنه هم الزام کنه به شریعت، حتی فقهایی که انقلابی نیستن. اون از موضوع بحث ما خارجه، حالا ما مسئولی مقابلمون نیستن که بخوایم باشون حرف بزنیم. مثلا فرض کنید با روزخاری با مظاهر گناه برخورد کنه یا نکنه، این موضوع بحث هم نیست. از اون سه جهت یه جهت شما نمیخوایم راجبش گفتگو کنیم، جاهایی هم بنده عرض کردم اینو مفصل. دو جهت دیگهش اینه که ما میگیم شریعت سهله سمهش، تساهل و تسامح، سخت نگیرید به مردم. ببین ما مثلا فرض کنید این کانال های شبکه های مجازی، تو این گروه های شبکه های مجازی نمیدونم چقدر هستید، الان بعضی ها مثل این که هستن دارن همین الان رصد میکنن. ببینیم که مثلا فرض بفرمایید که با هم بحث میکنن، وقتی با هم بحث میکنن دو تا سه تا چهار تا جمله که میگن کار میره به فوش. چرا؟ چون میگه باید اونی که من میگم قبول کنی و تغییر رفتار بدی و چیکار کنی، فشار میاره. شیعه و سنیش که حالا خیلی داغه، همین اخیراً هم سر یه ماجرای دیدید که فضای مجازی بلافاصله فوشکش کردن هم دیگر رو. ما خیلی با دین فاصله داریم. یا مثلا فرض کنید دو تا تیپ خاص هیئتی با هم میبینید که میزنن خلاص از خجالت هم در میان، به اسم امام حسین هم هر دو، اون یارو به اسم هر کاری داشت خواد بکنه میکنه، به اسم امام حسین فوش به هم میدن. من درست میگم، باید به اینی که میگم گوش کنی، اگه گوش نکنی سری میرن پدر مادر طرف رو اسکن میکنن، کروموزوماشو قشنگ بررسی میکنن، یه دور همه چیش در بیاد بیرون. یا تو بحثای سیاسی دعوا میشه، مثلا نشستی یا یه موضوعی میگی، دو یه دقیقه دو دقیقه سه دقیقه دیگه گارد میگیرن آماده که قربتن لالا بزنیم طرفو بتره کنیم. خیلی فاصله این داره با منطقه سید الشهدا. اون سختگیریه که عرض خواهم کرد آخر جلسه اینجا نیست. ما چرا اینقدر با هم دعوامون میشه تو همین مسائل مهم؟ ما یه وقتی مثلا سر گناه، نه چرا اینقدر بین هیئت یا بحث و گفتگوه، بین مذهبی یا بین شیعه و سنی، عنوان دینی داره رو من کار دارم. دو تا پسر در مورد دختری دعواشون میشه، اونو توی موضوع دیگه است، اونو باید برن مثلا تو کافی شاپ محل مشکلشون رو حل کنن، مسئول کافی شاپ. اینجا که هیئت مسئول مسئله دینی، به اسم دین میزنن و فوش میدن به اسم دین. اون فکر میکنه داره کار دینی میکنه دیگه. چون ما خیال میکنیم هدایت دست ماست، اولا خودمون رو مرکز عالم میپنداریم که حقیقت ما این و هر کس از ما فاصله بگیره، عرض کنم خدمت شما که از حقیقت انحراف پیدا کرده. ثانیا همه باید به حرفم گوش بدن، اگر گوش ندن این باید بره از مادرش سوال کنه بلا فاصله. به اسم دین هم این کارو میکنه، به اسم دین. حالا شما منطق سید الشهدا رو نگاه کنید، اصلا تعجب میکنه آدم. ما که تازه چیزی خرج نکردیم، مثلا فرض کنید یه رو با هم گفتگو کردیم. الان این اروپاییان وقتی یه آموزش های عرض کنم که زندگی در جامعه دارن، اسمش رو میذارن مثلا اسمال تاک، یعنی گفتگو کوتاه. میگن آقا تو مستر مثلا از آب و هوا با هم حرف بزنید، نمیدونم امروز مثلا باد اومد نیومد، بارون میخواست بیاد، کسی دعواش نشه با که یه رب تو اتوبوس تاکسی مترو اینا دارید حرف میزنید، موضوع به این چیزا بگذرونید، دعواتون نشه. چرا دعوا میشه؟ چون ما خیال میکنیم باید از دین اینجوری دفاع کنیم. آقای همه اونایی که از دین دفاع کرده سیدالشهدا سلام الله علیه. تازه هزینه کردیم که هزینه کردیم، نشستیم هم گفتگو میکنیم، نهایت طرف مثلا خلاف میل من میگه، اصلا غلط میگه. یه بار، دو بار، سه بار مباحثه میکنی، استدلال میکنی، میخواد میپذیره، نمیخواد نمیپذیره، نپذیره دعوامون میشه. آقا چیکار میکنه سیدالشهدا؟ سیدالشهدا سلام الله علیه وقتی شروع میکنه به حرکتش، مثل ما نیست که دارا اصلا پولای پشترش رو خراب میکنه. ما پولامون خراب نیست، اینجوری دعوا میکنیم با هم، این چیزی از دست نمیدیم. شب میرم زندگیم سر جاشه، شامم هم آماده است، چیزی به خطر نیفتاده، دعوا میکنیم با هم، خودمون رو جا خدا قرار میدیم. سیدالشهدا صلوات الله علیه وقتی حرکت خواست بکنه از مدینه، برای اینکه نکشنش، چون نمیخواست بیعت کنه، که حالا چرا نمیخواست بیعت کنه یه موضوعیه واس خودش، از مدینه خواست بیاد بیرون، خیلی باهاش صحبت کردن و وقتی رسید مکه هم خیلی باهاش صحبت کردن. مثلا ابن عباس گفتش که برای چی میری؟ کجا میخوای بری؟ به خطر میفتی؟ یزید خیلی خوب میخره اینکه شما سکوت کنی، تقیه ای، اضطراری، اکراهی، فعلا کتابیای یکی هم کتابی های کلی میخره. امام حسین اومد بیرون، بلا فاصله ابن عباس پسرموی باباشه دیگه، فامیلن، با یزید بیعت کرد نقل تاریخ. عبدالله ابن جعفر اومد گفت آقا من برات اماننامه میگیرم، نمیخواد بیعتم بکنی، من اماننامه میگیرم که کاری باید نداشته باشم، تو این مکه بمون، اماننامه میگیرم. یعنی نمیخواد بیعتم بکنی دیگه، فقط اعلام مخالفت نکن، اعلام همراهی تقیه‌ای هم نمیخواد بکنی، اعلام مخالفت نکن، من برات اماننامه میگیرم. خب یزید به همین عبدالله ابن جعفر یه نقل 1,000,000 درهم، یه نقل 100,000 درهم داد. امام حسین بلد نبود، همون 100,000 درهمش یعنی حقوق 200 نفر سالانه کارمند متوسط، مثلا سرهنگ سپاه فرض کنید، سالانه به یه نفر سرهنگ سپاه چقدر پول میده دولت، حقوق میده 200 تاشو بده به یه نفر، اگه 100,000 گرفته باشه، اگه 1,000,000 درهم گرفته باشه که دیگه هیچ. آقا امام حسین بلد نبود، اینا متوجه نمیشو، پس خیلی صف وایساده. همین امام حسینی که اینقدر صف وایساده، با مردم وقتی میخواد ارتباط بگیره اینقدر صف نمیگیره. مصیبت رو خودش به جون میخره. چرا؟ چون امام حسین با یکی دیگه داره معامله میکنه. امام حسین قیمتش این چیزا نیست که او فقط به یکی میفروشه، لذا سختیاش هم پاش وایستاده. اما ابدا اینطوری نیستش که، ابدا اینطوری نیستش که مردم بخواد سخت بگیره. لذا شما میبینی مردم رو دعوت میکنه، ولی هیچ جایی اولا خیلی عزت داره. ما بعضی وقتا جلسات مذهبیمون شکل میگیره، عزت مجلس امام حسین رو حفظ نمیکنیم برای اینکه جلسه مسائلش تامین بشه. امام حسین در اوج عزت، همه رو دعوت میکنه ولی در اوج عزت، استقناع کامل، دعوت میکنه دست بگیره، نه بگه آقا الان اومدم زن و بچه هم آوردم. شما کجا میبینی امام حسین تو مسیر مضطره، ناموس هم اینجاست، تنهاییم، باید بیایید شما، فلان فلان شده، خودتون گفتید من بیام. شما کجا میبینی حضرت حالتشو به هم زده باشه؟ کجا دیدید؟ در حالی که پلای پشت سر خراب کرده، ما نیم ساعت با هم حرف میزنیم، تهش اینه که میره خونهشون، میره خونهش، خونهامون سر جاشه، مادر پدرمون خواهرمون سر جاشونن، در خطر نیستن اصلا. امام حسین همه رو به خطر انداخته. از مکه میاد بیرون، وارد مسیر میشه به سمت کوفه، وظیفه‌شو انجام میده، وظیفه‌شو انجام میده. امام حسین برای یه نفر منبر میره. الان میخوان یه منبری دعوت کنن، معمولا اینجوری زنگ میزنن آقا یه مجلس 1500 تا جوان زیر 18 سال داره، 2500 تا 18 تا 20 داره، 2220 تا 20 تا 22 داره، آخرام ببینیم نیست تا پیرمردن خالی بستن. چرا؟ چون طرف نمیاد، میگه من نمیام. آقا اون چه همه یه منبری عالم فدای امام حسین برای یه نفر، هر جا یه نفر رو دیده باهاش صحبت کرده. شما یه منبری از مشهد دعوت کنید بیاد تهران، جلو در نوروزاگی تعطیله، این باید بنزه یه کامیون آب سر روش بریزی تا مثل اون دماغ گنده تو پلنگ صورتی آمپر نچسبونه. امام حسین اومده رسیده به سپاه هور، زن و بچه رو آورده، پلای پشت سر رو خراب کرده، میگن تموم شد. شما اصلا چه آرامش دیدید؟ آرامشش به هم بخوره؟ ما به اسم دین یه کارایی میکنیم منطق امام حسین نیست. کجا دیدید آرامشش به هم بخوره؟ فلان فلان شد، ناموسم آوردن. بس کسی دیگه آورده؟ اگر کسی ناموسشو برای مردم بیاره خاک بر سرشه. منبری برای مردم حرف بزنه خاک بر سرشه. حق داره وقت جلو درم هر کاریش کنی خاموشی نمیشه. چون برای اونا اومده، اونا هم نیستن. اون برای کسی دیگه داره کار میکنه، لذا سخت نمیگیره به مردم اصلا. کار خودشو میکنه. دعوت میکنه. دعوت میکنه. یه نفر تو راه هست باش منبر میره، یه نفر یه نفر سخنرانی میکنه برای اینا. میبینه اینجا خیمه است، علی اکبر برو ببین میاد، اگه بیاد مثل زوهای باش حرف میزنه، منبر خصوصی برای یه نفر. آقا شما 72 تا شهید بشی 71 چه فرقی میکنه؟ کارمو میکنم من. اگر نیاد امام میره دم خیمه اون عبدالله حر جوفی، حالا میخواد بیاد میخواد نیاد، من کارامو میکنم، من کارامو میکنم. همینجور تو مسیر با عمر سعد سه جلسه خصوصی داره. یعنی شما اصلا میگه آقا جنبری درست کنه، آقا یه نفره تو محلمون شبهه اعتقادی داره، میای حرف بزنی؟ امام حسین با عمر سعد سه جلسه صحبت کرده. برای امام حسین آدم یه دونش یه آدمه، تو نیازیست بگی 2000 تا جوان، یه نفر هست که شاید گوش بده من میام، چون سابکارم کسی دیگه است. سابکار که مسئول جلسه نیست که، سابکار کسی دیگه است، من میام، من وظیفم انجام میدم. عالم مبلغ مثل امام حسین ندیده، عالم ندیده مثل امام حسین اینطوری. اصلا هم صفر نمیگیره، سخت نمیگیره، خیلی هم استقنا داره اتفاقا. اینجوری نیستش که به تک و تا بیفته تو رو خدا بیا اینا، نه میای بیا، نمیای نیای، وظیفه‌ش انجام میده، میرسونه. شما راحت باش. میگه که سال قبل، سال 59، یعنی یک سال و دو ماه قبل از اینکه بیاد کربلا، اینقدر فاجعه رخ داده در جامعه اسلامی که مردم هیچی بلد نیستن. حضرت جمع میکنه علما رو، مراجع، فرض کنید مراجع قوم رو جمع کنید، بگه آقا یه نفر میخواد بیاد راجع دین باهاتون حرف بزنه، خب جایزه میدیم، انتمنی به منزلت هارون من موسی. راجع به کیه؟ راجع به علی. تون تون شروع کنن مراجع یادداشت برداری. عجب حرف جه. این چقدر جامعه خراب شده. نمیاد بعد 50 سال بگه راست سید شادا بفرمود که اینی که پیغمبر فرمود این اسرار معنای این انتمنیه. هو بکشن. نه بابا، این راجع بابامه. میگه یادداشت. بعد از این فهم اینو برید بگید به مردم ها. یعنی چی شده؟ دین از بین رفته. به حرف وزیر محترم بهداشت گوش کردن، مالوندن، رفته، دینی باقی نمونده اصلا. بعد 50 سال برگشته، از اول کنه پیغمبری دوباره باید بیاد بفرماد که خب آیه مباهله داریم در قرآن راجع به کی بود، کی بلده، نه که توضیح بده مفاهیمش و عمق معناش و اسرارش و بواطنش و اینا. نه بابا، هم که راجع به کی بودین، چی بود، من کنت مولاه و بقیهش چی بود، کی بلده. آه، حضرت آیت الله العظمی فلان بلد شد. اینقدر جامعه افت کرده. آقام تبلیغ داره میکنه. این روز عاشورا به مردم میفرماد که بابا، پیغمبر در مورد من فرماد الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. میگن نشنیدین؟ اینم نشنیدین؟ منم قبول ندارید به عنوانی که راست میگم، برید از انس بپرسید با اون اسمش. آخه امام حسین باید ببینید، اون انس مشهور از نظر ما شیعیان به دروغگویی و پیغمبر. اینقدر اوضاع خراب شده که اون انس هم بلده اینو که بابا این راجع منه، شما اینم نمیدونید. تبلیغ میکنه، دینو بیان میکنه. ما بیان نکردیم آقا. شما ببین تو محرم یه ذره بابا ننه های ما، اجداد ما اینا یه ذره کار کردن. شما تو محرم مثلا فرض کن نذری بدی مردم میگیرن، ولی تو همین منطقه خیابون دردور تهران که تقریبا گرونترین خیابون تهرانه، بچهای ما رفته بودن امسال عید قدیر شیرینی داده بودن، طرف گفته بود نه نمیخوام، فاتحش میفرست. یعنی نمیدونم روز عید قدیره، فکر بابای این مرده داره. یعنی تبلیغ در این حد هم صورت نگرفته، ولی شما امام حسین صورت گرفته. شما نمیگه کسی فاتحش میفرستن شربت بدی، یا میخوره یا نمیخوره، دیگه نمیگه فاتحش میفرستن. ارمنیان میدونن که یه، ولی ما عید قدیر رو نتونستیم تبلیغ کنیم، میگه فاتحش میفرستن. حالا بری بهش بگی که خیلی عوامی بهش بر میخوره، میگه ما اینجا چند ده میلیون پول زمینامون، ما عالمو میچرخونیم. نمیدونه قدیر کیه، نمیدونه قدیر امروز، میگه کی مرده، نمیفهمه. چون اونا معمولا ختمشون هم کنار دریا میگیرن، خبر نداره چی شده. آقای ما سید الشهدا اصلا سخت نمیگیره در اوج استغنا. من اینو برای این میگم که شما میبینید گاهی هیئت ما میگیریم استغنامون و بی‌نیازیمون، ما باید جلو خدا ذلیل شیم، از دست میدیم. آقا پشت سرشو همه رو خراب کرده. یعنی تو مکه، تو مدینه، تو مسیر، هر جا اگه میخواست وایسه یه جوری معامله میشد کرد، نکرده اومده میرسه به سپاه هور، زن و بچهش هم همراهشن، اونم شرایطی که یزید میگه حسین ابن علی سلام الله علیه رو تکفیر میکنه، میگه اموالش مصادره است، زنش طلاقه، این مرتد است تجربه الله، مرد به دو نفر ارث تقسیم میکنن، برای دو نفر که بمیره که مرتد شه ارثش تقسیم میکنه، زنش هم طلاقه، عده طلاق نگه داره، بعد میتونه ازدواج کنه. میتونست یهو یزید هم بیاد بعد مثلا نستجیر بالله مدتی هم بگه خب من ولی جامعه ام، این زن بعد با فلانی ازدواجم بکنه، رضا حضرت زن و بچه‌شو با خودش میاره. ابن عباس میگه ها صبر کن بذار این کوفیا اگه برنده شدن و قشنگ کاخو گرفتن، شما زن بچه رو ببر قشنگ توی وی آی پی کاخ. این مدل ابن عب رهبری ابن عباس برای جامعه. مدل امام حسین چی؟ نه. وقتی رسید به سپاه هور فرمود خب شما زن بچه‌تون آوردید، من میدونم شما وقتی به من نامه نوشتید ما امام نداریم، شیعه نبودن، امام نداریم یعنی حاکم سیاسی نداریم، رهبر نداریم، یکی که ما رو جمعمون کنه، یه رئیس هیئت هیئتو جمع میکنه، یه رئیس مدرسه مدرسه رو جمع میکنه، بالاخره یه نفر رئیس اردو، بالاخره باید یکی ما رو جمع کنه، فصل الخطاب باشه دیگه. شما گفتید ما امام میخوایم، نداریم، منم اومدم، من میدونم شما وقتی بخواید مقابله یزید قرار بگیرید زن بچه‌تون به خطر میافت، شام که ول نمیکنه شما رو که. فرمود نفسی من انفس، بل رهبر میخواد، رهبر باید جلو باشه دیگه. خدا رحمت کنه امامو، بمبارون شد تهران که نرفت تهران بیرون، رهبری پشت سر که نیستی، باید جلو همه باشی. ما تو جنگامون دیدید تعریف میکنن از فرمانده گردانا، شجاعه رو میزنه فرمانده گردان جلوه، عقب با نمیسته که. فرمود نفسی من انفسکم، شما گفتید میخوایم با یزید بجنگیم، منم اومدم جونم و کنار جون شما در خطر قرار دادم، من رهبرتونم، زن و بچه تون تو خطره، اهلی من اهلیکم، منم زن و بچه مو بردم. فکر نکنه بگید این چه رهبری که زن و بچه شو بسته بندی کردن یه جا قایم کردن خودش اومده، ما زن و بچه همون تو خطرن، اون خیالش راحته. فرمون نه، نفسی من انفسکم، اهلی من اهلیکم، خواهرام هم آوردم، تازه همه ناموس هم آوردم، شما زن و بچه تون تو خطرن، در راه خدا میخواید قیام کنید، منم رهبرتونم، منم همه زن و بچه هم و خواهرام و همه رو آوردم. خب حالا همه رو آوردم، پشت سرم خراب شده، اگر ماجرا به هم میخورد، مردم کوفه رو که کسی نمیشناخت، کی با یزید کی با یزید نیست، بیعت میکردن، ها؟ امام حسینی که شناخته شده است تو خطر افتاده، حالا آقا همه چی تو از دست دادی، ظاهرا یقه مردم رو پاره میکنی، با فارسی سخت صحبت میکنی، نه، فرمود من قبلنی به قبول الحق فالله اولا بالحق، من اومدم در راه خدا قدم برداریم، میاید خدا سزاوارتر ازش پیروی کنید، یعنی راه خدا رو میریم، نمیاید من رد علی هذا اصبرو، من صبر اینجوری زوری شما رو بیارم داد بزنم، مثلا شأن خدا عجله که ما بخوایم زوری کسی رو ببریم در خونه خدا. یه رستوران ویژه که منوش نفری 500 هزار تومانه، تا دیدی زوری کسی رو ببرن توش؟ هر کسی را نمیده اصلا. امام حسین همه رو دعوت میکنه ولی اصلا زوری کسی رو نمیبره، اصلا. شب عاشورا فرمود شما بهترین یارانید، ابر رو اوفایید، نیکترین، با وفاترین، همه رو بیعتتون برداشتم. زوری ما فکر نکنید الان من شب عاشوراست ناموسم تو خطره، الان میگم تو رو خدا باش، نه، سابکار من کس دیگه است، برید بخواید برید برید. روز عاشورا من که میخواست بره میدان تا التماس نمیگه اجازه نمیداد، اینجوری نیست. صبح عاشورا فرمود اگه کسی مال مردم تو مالشه بره، نمیخوام تو خونش تو خونه مقاطیش. آقا شما کلا 60 تا آدم دارید جلو 30000 نفر، چقدر ناز میکنی؟ زوری ما نمیخوایم کسی رو، سخت نمیگیریم، زوری بخوام کسی رو عقیدش رو عوض کنم، من بیان میکنم حقیقت رو باید برسونیم به مردم، ولی تصمیم با خودشه. چی شما فشار میکنید؟ دعوا فوق شوشکاری، آقا این اونجوریه، آقا شما بیان کن، هدایت دست خداست. امام حسین خودش رو میبینه تو زمین خدا داره بازی میکنه، در هر صورت هیچ جا شما نمیبینید آرامشش به هم، کجا دیدید بگن آرامشش به هم خورد؟ در سخت‌ترین شرایطی که باید آرامش هر کسی به هم میخورد، باید آرامشش به هم، اصلا شما مقابل سپاه با هور میخواد برمیگردم جای دیگه میرم، کارمو با ما، من و یزید ارتباطی داریم، بعد یه کارهایی با هم داشته باشیم، یه تقابلاتی هست، شما نمیخواید نیاید، گفتید میخوایم اومدم، با زن و بچه هم اومدم، نمیخواید میره. شما اصلا نمونه سراغ دارید اینطوری؟ ما یه هیئت دعوت کنن بگن فلان جا هیئت بریم ببینیم تعطیله به اون برمیخوره، یعنی کسی هم به خطر نیفتاد. شب عاشور اصلا فقها اینجا به دست انداز افتادن، یه بحث سنگینه که نمیشه تو هیئت مطرح کرد که یعنی چی امام حسین شب عاشورا بیعت رو برداشت. خب میدونید بیعت رو برداشت یعنی این که دیگه شما جهنم نمیرید اگر برید، یعنی معنی نداره ازت بفهمن شما بهترین یارانید، من بیعتم از شما برداشتم، هر جا میخواید برید برید، ولی جز جگر بزنید همتون هم میسوزید تو جهنم. این که نیست. بله از اون فوز عظیم روز عاشورا میافتید، دیگه جز اصحاب نیستید که شهید شدن، درسته؟ ولی زوری نیست برید، باید التماس کنی بیای. من به کسی التماس نمی کنم، من تو زمین یکی بازی می کنم که برای او جمعیت اصلا مهم نیست، برخلاف ما که همش دنبال فالووریم، خدا اصلا فالوور براش مهم نیست، برای خدا یه آدم مهمه، حالا بشه دوتا، خب دوتا آدم، آدمه مهمه، یه دونش. لذا آقای ما سید الشهدا خصوصی با خیلی ها صحبت میکنه، یه زهیر توش دم بس دیگه، یکی میخوام من، تازه اون یکی هم من نیاز ندارم، من وظیفه رو انجام میدم، اومد اومد، نیومدم نیوم. یعنی چی شب عاشورا میفرماد بیعتمو برداشتم؟ یعنی اگه اینا میرفتن عذاب نمیشدن؟ بله از این فوز عظیم میافتاد. تازه اونا نرفتن عصر عاشورا، ضحاک ابن عبدالله تر ماه شب چند روز قبل عاشورا از دست فرمود که بیا، حیف از دست میدی، گفت آقا من برم و برگردم، فرمود خودت میدون. کجا دیدید حضرت اصرار کنه؟ ما گاهی مجلس برای سید الشهدا میگیریم رو میزنیم، اونجایی که شما مجلس برای امام حسین میگیری، اونجایی که مجلس برای امام حسین میگیری دیگه شما نماینده امام حسینی، حق نداری رو بزنی ذلیل کنی خودتو، یه مسئول سیاسی رو خم کنی سر تو برای اینکه مجلس گرم شه. مجلس صاحب داره، صاحبش اون موقع که ناموسش به خطر بود سر جلو کسی خم نکرده، اینجا مجلس صاحب داره، هر که هر کاری خواست بکنه خواست بکنه به نفعش، لطف خدا بهش بوده، خدا بهش عنایت کرده اینجا پول خرج کنه، نکرد نکرد، نیاز نداره. اون موقع که ناموسش تشنه بود اینجوری به کسی رو نزده که حالا ما بریم آقا مجلس، صاحبکار کس دیگه است، هیچ سخت نمیگیره، اصرار بی خود نمی کنه ابدا. ضحاک ساعت 4 بعد از ظهر گفت آقا تنها شدیم، قرار بود تا وقتی من اگه بمیرم بتونم جلو کشته شدن شما رو بگیرم واسه، اما اگر ببینم نمیتونم جلوی کشته شدن شما رو بگیرم من میرم. یعنی شب عاشورا یه نفر اومده قرارداد کرده با حضرت، من تا وقتی که بتونم ازت دفاع کنم و میستم، کشتم بشم اب نداره، اما من میبینم من کشته بشم شما فرق نمیکنه، شما رو میکنم، ما دو تا ایم دیگه. حضرت اون خب برو، تنها چیزی که میفرمود هم به او هم به تر ما هم به دیگران این بود که یه جوری برید صدای استغاثه من نشنوید، یعنی اون لحظه ای که من تو میدون تنها شدم اون لحظه وظیفه شرعی داری از امام دفاع کنی، اونجا بدبخت میشی. بعد از اون نمیگم جهنم میری دیگه السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنای، نیستی، میخوای نمیخوای باشو بر، شاید التماس کنه، اونایی که موندن رو با التماس اجازه داده برن، تو بخوای بری خب برو. خب شما چند منطقش با ما فرق داره، تو مباحثاتمون دعوا میکنیم، آقا شما حق رو بگو برو، میخواد گوش بده میخواد گوش نده. امام صادق میفرماد گاهی بابات پسر عموت عموت داییت، میگه آقا این چرا اینه، میگه آقا تو بیان کن، هدایت دست خداست، شما هدایتگر نیستید، خدا عزیزه، به کسی نیاز نداره. رضا ضحاک میره عصر عاشورا، بعدن میاد پیش امام سجاد، جز اصحاب امام سجاد، حضرت نمیفهمد برو گم شو فلان فلان شده بی تربیت، خب باشه اومدی، تا وقتی خودت خواستی اومدی، خواستی بازم بری برو، ما نیاز نداریم به کسی، ما نیاز نداریم، خواستی بیا خواستی برو، من بیان میکنم تو بدونی چی به چیه، تو حقو بشناسی، خب میخوای بریم برو، عذابت هم نمی کنن، از دست دادی دیگه، کربلا رو از دست دادی. منطقش اینطوری اصلا سخت نمیگیره. عرض کردیم اون سختگیری حکومت یه موضوع دیگه است، سختا رو به خودش میگیره، به خودش سخت میگیره، چون خودش با کسی دیگه داره معامله میکنه، خودش ناموسش رو میاره به خطر میندازه، چون معاملهش با کسی دیگه است. بچهش تشنه بشه قبول میکنه، هم ناموسش به اسارت بره. اینا سختیه، این سختی ها رو خودش به جون میخره، اینجوری نیستش که زوری بقیه رو خودش ببره. سخت اگه میخوای رشد کنی باید سختی بکشی، ولی خودت باید بخوای. اصلا زوری تو دین کسی رو نمیکشن سمت دین، زوری یمنون علیکن اسلمون که نمیفهمی. بعد به پیغمبر گفتن یا رسول الله ما ایمان آوردیم جمعیته و کسی شما رو به اعتنا نمیکرد مؤمن. خدا بلافاصله میفرماد بله الله یمن علیکم من هداکم للایمان، خدا منت گذاشته هدایتت که نمیخوای برو، منت میذاری برو، نه یا مهم نیست اصلا، تو از دست میدی، من وظیفم بگم، مایم بذارم، ناموسم هم بیارم به شما خبر بدم، هم با اونا هم با ما. هیچ جای دین اینجوری نیست که محرمه. محرم که میشه امام حسین میاد تو محله هامون خیمه میزنه، نه اومدیم میاید بریم، نمیاید نیاید، میاد خبر میده ما اومدیم، اگه بیاید میبرمتون، اومدم دست بگیرم، ولی نمیاد نگید، هیچ دور نمیکنه، دعوا کنه، چرا حرف منو گوش نکرد، چرا خالی بستید، من زن و بچه آوردم، نه من با کس دیگه معامله کردم، برای شما نیومدم. قدیما یادتونه قدیمی ها روزه میگرفتن، من یادم خونه بابا بزرگم داشتیم فوتبال بازی میکردیم، مثلا معمولا هفته یه دفعه اتفاق میافتاد خونه بابا بزرگ ما، داشتیم بازی میکردیم تو حیات خون... مثلا با بزرگی از دنیا رفته و مادر بزرگه فقط مون، بچه ها تو حیات بازی میکردن، یه روزه خونه این کت بلندا میومد، گفتم بچه ها بیاین، 5 دقیقه میومد تو روزه میخوند میرفت، حالا همسایه ها اومدن نیادن نمیدن، دقت میکنین اینقدر گیر نبودن که، چقدر جمعیت داره، و داره که داره، نداره که نداره، با کی معامله داری میکنی؟ با امام حسین میبینه گاهی آخر ما در بزرگم مریض شده و روزه خون میومد برای خودش و پرستارش روزه میخون میرفت، مثلا کسی اومد نمیومد. قدیمی ها من مادر بزرگ خدا میگم با بزرگ مادر بزرگای شما اینجوری بودن، خیلی هاش کسی دید ندید، بازخوردش چی بود؟ اشتباه رفتیم. اون اینجوریه که میگه اون که حد ببینه میبینه، اومدن قدمشون رو تخم چشمون، هر کی بیاد به امام حسین بپیونده تعویلش میگیره، ولو هر ارفر اسک تعویل میگیره، ولی بنده این نیست که حتما هور بیاد، نایمدی هم نایمدی بیای خیلی تحویلت میگیرن، نایمدی هم نایمدی دوست دارم بیای، حتی دوست دارم عمر صد بیاد، تلاش میکنه که بیاد، نایمدی. اگر این درست باشه که سید الشهدا حتی تو قتلگاه هم یکی که اونا که میخواستن بیان و بهشون وعده میداد که تو خودتو بدبخت نکن، از همین بابه امام دیگه، تو خودتو بدبخت نکن، خب بکن زوری نیست عزت داره، سختی ها رو جون خودش میخره، سینهش سپر تیرها میکنه، فرار نمیکنه، عشقم میکنه، تو قتلگاه هم که سرش رو خاکه هر کسی نگاه کنه میگه این شکست خورده ای کیه که خدا اصلا انگار بهش نگاه نمیکنه، هر بلایی روز عاشورا سرش میاد تموم نمیشه، شما انبیا رو نگاه کنی یه جا توقف پیدا میکنه مصائبشون، میندازنش تو آتیش یا آتیش سرد میشه دیگه جزغاله نمیشه، سر بچه رو ببر دیگه نمیبره، میرسه به دریا، دریا باز میشه، ظرفیت ها مختلفه، هرچی میره میاد کوتاه نمیاد. خطاب روایت داریم که نصر نازل میشه، بسه ما بعد خود وفا خواهیم، نمیان نیان کسی نیست، خودم که هستم. اون لحظه که صورت مبارکشم رو خاکه نگاه میکنم میگه مثلا خدا باش قهر کرده جوابشو نمیده، اینقدر بلا سرش میاد، اونجا میبینی میگه انت متعال المکان عظیم الجبروت غنی عن الخلائق، ریشش اینه خدای تو بی نیازی از بنده، یعنی امام حسین میخواد بگه خدای تو به حسین نیاز نداشتی، تو لطف کردی من آوردی اینجا. نگاه او هم به بقیه همینه، خدا عزیزه، خدا رو ذلیل نکنید نستجیر بالله، میای بیا خیلی ویژه از اون ور، نمیای نیا. خودش برای اینکه برسه خیلی سختی میکشه، مصائب داره دینداری، دینداری تا آدم زجر نکشه به جایی نمیرسه، ولی زوری نیست، میخوای بیا میخوای نه. الان وضع مملکت به هم ریخته، طرف میگه که یکی از اعضای شورای شهر میگه الحمدلله امسال شهرداری مقاومت کرد درباره نمایشگاه و اطرسیب مثلا به هیئت ها کمک نکنه، خاک بر سرت، مثلا هیئت ها تعطیل شد اینجوری موندن، تو لیاقت نداشتی بدبخت. حالا این درده که تو دولت اسلامی کسی همچه غلطی بکنه اینجوری حرف بزنه، برای کنسرت هم جرأت میکردی این حرفو بزنی؟ یا اونجا میشد کار فرهنگی. اون یکی میگه آخه محتوای جلسات مذهبی ضعیفه، از کنسرت هم ضعیف‌تره، اونجا پول خرج نمی‌کنید، لیاقت نداشتی تعطیل شد. آقا دستگاه امام حسین عزیزه، تو لیاقت نداری خرج کنی و ذلتت هم تو دنیا خواهی دید، نکن. من امسال محرم تقریبا هر جا رفتم سالانه بود، یعنی سال پیشم میرفتم، هر جا رفتم از پارسال شلوغ‌تر. تو میدی؟ بده. نمیدی که دیگه میده؟ نده اصلا. اون آقا عزیزه، خدا نکنه ما مجلس بگیریم بعد شأن امام رو راحت نکنه. یه موکبداری خیلی زحمت میکشه هر سال برای زوار اربعین، چند روز من یه جای جلسه داشتم هر شبی میومد همش تو چشمش عشق بود، بس که فشار مالی رو اینا زیاده دیگه، خادم باید کمک کنه. گفتم تو چرا نگرانی؟ تو وظیفت رو انجام بده، صاحب داره. یه حرفی زد، هم اون از سر درد گفت هم من بعد اینو بگم، گفت آقا به خیلی از مذهبی ها رو زدیم ندادن، یه شراب خور که امام حسین قبول داره میشناسی من برم بهش بگم موکبه امام حسین ممکنه بیفته علمش خاموش بشه؟ گفتم تو چرا نگرانی؟ صاحب داره، امام حسین عزیزه، باید التماس کنن پول بدن برای امام حسین. نمیخوای نده؟ نده آقا، برو خرج جای دیگه بکن، لیاقت نداشتی ندادی، خودم میگم ندادی ندادی. اون موقعی زن و بچهش تو بیابون تو خطرن به کسی رو نزده این شکلی، بلده چیکار کنه؟ لذا امام صادق میفرماد که اذا اراد الله به الخیر، کسی خدا بخواد به کسی خیر بده، قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته، شوق زیارت امام حسین تو دلش میذاری بیچارهش میکنه. شوق داری خوش به حالت برو، نداری گریه کن که چرا شوق ندارم، حالا هی زوری فشار بیار آقا بی بریم، نمیخواد بری. تو کربلاش اون موقع که یار لازم داشت زوری کسی ها نبرد، سلام نمی کنند زوری کسی ها نبرد. ما یه عمر هی گفتیم به ابی انتون و امی و نفسی و مالی، بعد داریم گرون شده. خب گرون شده الحمدلله، پولم فدای حضرت. دو تا داداشن تو کربلا، من امسال هر جا برم برای اربعین اینو میخوایم شعارش کنیم، دو تا داداشن تو کربلا از یه بابایی که باباش از اصحاب مهم پیغمبره، قرزت ابن کعب انصاری، انصاری یعنی اهل مدینه ولی تو ساکن کوفه شدن، زمان خلیفه دوم از صاحب منصبای کوفه بود. وقتی ابو موسی اشعری رو امیرالمومنین عزل کرد تا خودش از بصره بیاد کوفه ساکن بشه، این حاکم کوفه شد، یعنی آدم حسابیه. دو تا پسرش تو کربلان، علی تو سپاه دشمن، عمرو تو سپاه امام حسین. وقتی عمرو شهید شد، علی فحش داد نستجیر الله به امام حسین که گریه کرد گفت داداشمو جهنمی کردی. ببینید چه تخریب فرهنگی شدیدی کردن سید الشهدا رو که طرف گریه میکنه داداشم جهنمی شد، تو سپاه امام کشته شده داداشش. اما این داداشه که میره میدون، الان آقا تو کشور اینجوریه، تو دانشگاه ها میدونی که مثلا یه سالن بذارن 2000 تا دانشجو بشینن، مرد میخواد کسی بره اون بالا حرف بزنه. خیلی از شما که دانشجویی میدونید انقدی آدم نداریم بتونه توی سالن 2000 تا دانشجو که هو میکنن بره حرف بزنه، کار آسونی نیست دیگه. اصلا فارغ از این که چه فکری داره، اینکه شما برید 2000 نفر هو کنن شما رو سخته. کربلا 30000 نفر هو میکردن، 30000 نفر خیلی سخته بره میدون حرف بزنی. این داداشه که رفته میدون ببین چی گفته. اینا رو کی اینجوری کرده؟ اینا زوری نیومدن، اینا اومدن امام حسین اینا رو گرفته بالا برده. آیه داریم تو قرآن، دل اینا رو گره زده محکم، اصلا نمیترسن. میره تو میدون میگه قد علمت کتیبت الانصاری، لشکرای مدینه انصار میدونن انی سأحمی حوزت الذماری، میدونن که من از شرفمون یعنی امام حسین دفاع خواهم کرد. نه مثل یه جوونی که از هر طرف بهش تو میدون حمله کنن، یه پهلوانی که فرار نمیکنه. بعد میگه دون حسین مهجتی و داری، خونم و خونم فدای سید الشهدا، جان و مالم فدای حسین، منت گذاشته اجازه داده بیام. امسال هر کی میخواد بره اربعین باید زبون حالش این باشه که دون حسین مهجتی و داری، جان و مالم فدای اربا، التماس نمیکنیم کسی رو. دلمون میخواد مردم به فوز عظیم برسن، ولی آقا عزیزه، باید التماس کنه بگه آقا تو رو خدا منم یه نگاه بکن، منم به دلم بیفته که با شوق بیام سمته. دون حسین مهجتی و داری، خیلی سخت بوده اونجا گفتن جلو 30,000 تا تمسخر کننده و سختی ها رو عمر به جون خریده. کسی میخواد تو راه سید الشهدا قدم برداره، سختی ها رو به جون بخره، بقیه رو دعوت کنه، میخوان بیان میخوان نیان، التماس به کسی نمیکنه، اونجا صاحبش کسی دیگه است، رشد میده. این ایام چه ایامیه شما ببینید، تو این ایام خیلی اتفاقات افتاده، ولی شما اون عزت رو نمیبینید که کم رنگ شده باشه، نمیبینید آقا خودشو باخته باشه. من فردا توفیق ندارم محضر شما برسم، انشالله اگر توفیق باشه کربلا دعاگوی شما هستم فردا شب و پس سار شب خدمت میرسم اگر توفیق باشه. عهد دعا ببندیم، شما دعا کنید ما اونجا قبول کنه حضرت، من قول میدم شما رو اونایی که تو جلسه هیئت نور رضا هستن زیر قبه یاد کنم، هر دعا هر حاجتی که دارید. عهد دعا ببندیم. الان چه ایامیه؟ آقای ما از 8 ذیحجه، خدا میدونه اگه همین آدم فکر کنه بیچاره میشه. از 8 ذیحجه شما تا حالا سفر زمینی رفتید؟ همین کربلا اینقدر شما رو تحویل میگیرن، آ به جای 4 روز اگه 20 روز تو راه باشی اینقدرم تحویل میگیرن بیچاره میشی، تا زن و بچه هم دنبالت نیست. اونا که بچه کوچیک داره اینو حس میکنن، یه تهران مشهد با ماشین بری 100 بار تو راه میگه کی میرسیم، خسته میشه. از 8 ذیحجه تقریبا 20 روز حضرت راه اومده، 20 روز با اون کاروانای اون زمان، بچه کوچولو تو راهه، دختر بچه تو کاروانه، تا میرسن به سپاه هور. به سپاه هور که میرسن 4 روز تقریبا هور اجازه نمیده اینا یه جایی درست توقف کنن، یه جایی که سایه هست توقف کنن، یه جایی که آب جاریه توقف کنن، باید برن تو بیابون توقف کن، جایی که نمیشه توقف کرد. نمیذاره امام به سمت مسیر مشخص بره. اینی که به سمت مسیر مشخص نمیتونه بره، این چقدر این بچه ها اذیت، ما کجا داریم میریم؟ 24 روز تو راهن میرسن کربلا، تازه اضطراب شروع میشه که میبینن سید الشهدا فرمود انا لله و انا الیه راجعون. تازه بعد از 24 روز راه، خسته است این بدن ها، تازه نگرانن که نکنه ما امام حسین از دست بدیم. از روز 2 محرم تا روز عاشورا این همه اضطراب و قطعی آب و داغ مصیبت، و از همش مهمتر از دست دادن سید الشهدا و بعد جسارت به لا اله الا الله. گاهی دوتا لشکر مساوی با هم می جنگن، وقتی شکست می خورن لشکر پیروز عجله نمی کنه، چون میگه به همه می رسن، ولی گاهی 30,000 نفر مقابل 60-70-80 تا زن و بچه، مگه اینا چقدر چیزی با خودشون دار؟ اونایی که تو جنگ شرکت نکرده بودن در غارت خیمه ها شرکت کردن، همه حمله کردن، عجله کردن، چیزی نیست. دختر امام حسین فرمان همه چیزو بردن، حتی القرط فی الاذن، حتی گوشواره‌ای که به گوش بود. این مصیبت رو دیدن، اومدن کوفه، تو کاخ کوفه از اینا پذیرایی کردن، در محبس قرار گرفتن، در یه زندانی که روزا زیر تیغ آفتاب بودن، شبا سوز سرما بود، هر جا هم وایستادن غیر محترمانه به اینا نگاه کردن، هو کردن، خندیدن. به ما میگن سنی های مردن، برید تشییعشون، دلشون رو به دست بگیرید. آدم تو داغ دیده مقابل گریه یه بچه یتیم بیان ادا در بیارن. تازه از روز 19 محرم را افتادن، هر کسی از این اسرا، زن و بچه از این اسرایی که از شهید شده بودن مرداشون تو کربلا، اسیراشون رو روز 19 آزاد کردن، فقط ناموس سید و شهداس به سمت شام حرکت کرد. شما تو این مسیر کجا میبینید که اینها احساس ضعف بکنن؟ من یه جمله بگم که اسم زینب کبرا رو برده باشم، شما رو به خدا میسپارم، شما هیچ جا نمیبینید زینب کبرا سلام الله علیها عزتش کم رنگ بشه. دختر امام حسین میگه در اون مجلس سیاه نگاه کردم یه نفر چشمش سمت من رفت. من تعجب کردم، گفتم اینا میخوان با ما چیکار کنن؟ اونجا زینب کبرا سلام الله علیها فرمود غلطی نمی کنن، غلطی نمی کنن. شما کجا میبینید اینا دنباله رو سید و شهدان؟ من یه جمله عرض کنم، شما رو به خدا بسپارم، این همه اینا خستن، خدا ایشالله براتون نیاره عزیز از دست بدید. آقا مثلا آدم این مادرش از دست بده، بعد از 10 خونه مادرش بره، هر جا نگاه میکنه یاد اوه، اذیت میشه. لذا امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از شهادت حضرت زهرا چند روز بعد خونه رو عوض کرد، بچه ها اذیت می شدن هر وقت به اون در می خواستن نگاه کنن، به هر دیوار نگاه می کنن، مادر دست به این دیوار گرفت بلند شد. تو این مسیر اینا یادگاری می دیدن، ولی جگراشون پاره می شد، می دیدن این سر مبارک نیست، شد رفته تنور خولی، فردا یه جور دیگه می بیننش، دوباره این سر نیست، شد بوی گلاب میده، رفته دیر راهب.